صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل دوم. بخش 5. حسین چنان سرگرم است. حسین چنان سرگرم درسهایش بود که متوجه گذشت زمان نشده بود. دوروبرش نیز به این کم توجهی کمک میکرد. در دهقارگان فصلها را به راحتی میشد از همدیگر باز شناخت. پاییز با برگ ریزان و بارانهای سیل آسا شروع میشد. در زمستان برفهای سنگین میبارید. و اما در اینجا فقط نزدیکی‌های زمستان بود که یک باران درست حسابی بارید. زمستان هم تقریبا به خشکی گذشت و حسین یک وقت به خودش آمد و دید ماهاست که از خانوادهش بیخبر است و کمی نگران آنها شد، به خصوص نگران مادر. در تبریز که بود ماهی دو ماهی یک بار آشنایی چیزی می آمد و خبری می آورد با خودش، فرصتی گیر می آورد که به روسا سری بزند، اما در اینجا دلش برای مادرش تنگ شده بود. بنابراین وقتی ماهای باقی مانده یه سال تحصیلی هم تمام شد، کتابهایش را در چمدان کوچکی چید و با اشتیاق به سوی شهر خودش راه افتاد. به تبریز که رسید، شنید حادثه‌ای برای آیت الله حاج میرزا علی مقدس تبریزی که از علمای بزرگ آذربایجان بود، رخ داده است. مردم می‌گفتند که به دنبال سخنرانی‌های آیت الله او را دستگیر کرده و تا پای چوبه دار بردند. می‌گفتند حکم اعدامش هم صادر شده بوده، اما مردم شورش کرده و جلوی اجرای حکم را گرفتند. نکته جالب برای حسین این بود که می گفتند اعتراض مردم ابتدا از دهخارگان شروع و بعد به تبریز کشیده شده. حسین حالا بیشتر از پیش مشتاق شده بود که به ده خودشان برسد و از قضایا سر در بیاورد. او آیت الله را به خوبی می شناخت. بعضی از کتابهای او را مثل فلسفه آفرینش یا اسلام در خطر است و ما بی خبر خوانده یا دیده بود. می دانست که وی نشریه‌ای هم چاپ می کرده است به نام الدین الحیات که جلوی چاپ آن را گرفتند. مقدس تبریزی مورد احترام همه مردم و به خصوص اهالی دهخارگان بود. وقتی حسین به روستا رسید، از زبان خانواده و اطرافیان جزئیات شورش عمومی مردم را شنید. همچنین دانست که آیت الله در سخنرانی‌های تند خود علیه وضعیت موجود چه چیزهایی گفته است و اینها باعث شد که شوق دیدار آیت الله در وجود حسین زنده شود و هیچ نمی‌دانست که به زودی چنین دیداری رخ خواهد داد. هنوز چند روزی از ورودش به ده نمی‌گذشت که خانواده‌اش موضوع ازدواج را پیش کشیدند. زن برادرش حتی بیشتر از مادرش به این کار اصرار داشت. دیگه امسال نمیذاریم از دستمون در بری، باید ازدواج کنی، هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته نمیشه. حسین خندید. چرا میخندی؟ من حرف خنده داره گفتم. حسین آرام شد و گفت من شکم خودم رو به زور سیر میکنم، اون وقت شما میگید من ازدواج کنم، خنده دار نیست؟ خدا کریمه، بندش رو گرسنه نمیذاره. میدونم، ولی من یه طلبه بیشتر نیستم، نه مال و منالی دارم، نه خانه ای، نه... ای بابا، گفتم که هیچ بهانه‌ای پذیرفته نمیشه. آخه من تازه رفتم قم، درس و مطالعه جدی من از امسال شروع میشه. میترسم ازدواج مانع این کارم بشه. نه ترس، ما برات کسی رو پیدا میکنیم که خودشم اهل علم و مطالعه باشه. اه؟ چه کسی؟ دختر آیت الله مقدس تبریزی رو. چرا ایشان؟ برای اینکه تو روحانی هستی و بهتره با یه خانواده روحانی وصلت کنی، کسی که بتونه درکت کنه و با مشکلات زندگی طلبگی بسازه. حسین به فکر فرو رفت، انگار اطرافیانش بدم هم نمی گفتند. چه کسی را می توانست پیدا کند که بهتر از خانواده مقدس تبریزی باشد؟ ها حسین، بالاخره حرف حساب چیه ها؟ باشه، قبول میکنم، تنها به شرطی که قبلا حرفامو با اونا در میون گذاشته باشم. خانوادهش شرط او را پذیرفتند و چند روز بعد به خانه مقدس تبریزی رفته و موضوع را مطرح کردند تا در صورت موافقت آیت الله و خانوادهش حسین به منزل آنها برود و حرفهایش را بزند. مقدس تبریزی حسین و خانوادهش را به خوبی می شناخت، بنابراین بعد از مشورت با دخترش جواب مثبت داد و روز دیگر حسین راهی خانه آنها شد. می دانست که آیت الله مرد رکگو و جسوری است. بعضی از مقاله های او را در دین و زندگی خوانده بود. حتما او از رکگویی حسین ناراحت نمی شد. خیلی ممنون هستم که منو پذیرفتید. مسائلی هست که به نظرم میرسه بهتره در همین ابتدا مطرح کنم. درسته که بنده قصد ازدواج دارم، اما دلم میخواد همسرم بدونه که بناست با کسی زندگی کنه که جز فقر و تنگ دستی فعلا چیز دیگری نداره. آدمی که نه خونه‌ای داره نه کاری، جز مطالعه و دود شمع خوردن شبانه روزی، آدمی که فقط یه حجره داره که در صورت ازدواج اونم باید رها کنه، کسی که حتی بعید میدونه بتونه لباس و خوراک مناسب برای همسرش تهیه کنه، آدمی که مالی نداره اما امیدواره آینده‌ای داشته باشه. گفتم بهتره اینا رو قبلا عرض کرده باشم تا مبادا خدایی ناکرده. حسین ساکت شد. آیت الله گفت: خوب کردی که گفتی، رو راستی بهتر از همه چیزه. وقتی حس کرد حسین منتظر جواب، گفت: جواب حرفهای تو را عذرا باید بدهد، نه من. مدتی بعد جواب عذرا خانوم هم رسید. به ایشان بگویید مطمئن باشند که مسئله ما مسئله خوراک و پوشاک و مسکن نخواهد بود. من راضیم به چیزی که ایشان راضی باشد و خوشحالم که اینقدر مطالعه و تعلیم را جدی می گیرند. کار تمام شده بود. حسین با خوشحالی به خانه برگشت. بخش شش. در یکی از روزهای سال 1326 در یکی از روزهای سال 1326 مراسم ازدواج بسیار ساده‌ای برگزار شد. جهاز عروس تشکیل شده بود از یک چرخیاتی کهنه که از مادرش برای او باقی مانده بود، یک دست رخت خواب، چند گلیم و چند زیلوی نیم دار، کمی وسایل پخت و پز، چند دست ظروف و دیگر هیچ. عذرا زن تحصیل کرده ای بود. فقه و ادبیات فارسی را به خوبی نزد پدرش آموخته بود و مرتب مطالعه می کرد. حسین از اینکه چنین همراهی برای زندگیش یافته است بسیار خوشحال بود. آنها یک سال در دهخارگان زندگی کردند و در این مدت اولین فرزندشان که پسر بود به دنیا آمد. غروب یکی از روزهای زمستانی همان سال خبر رسید که شاه را ترور کردند. شاه از حادثه جان سالم به در برده بود و اطرافیانش بلا فاصله زارب را که یک روزنامه نگار بود کشته بودند. حسین وقتی خبر را شنید که از زمان انجام ترور نیمه بهمن بیش از یک هفته می گذشت، با خود گفت اینجا انگار ته دنیاست. حتی خبرها هم باید هزاران دهان بچرخد تا به ما برسد. از خودم تعجب می کنم که چطور باز خودم را در اینجا حبس کردم. یکی دو ماهی که گذشت به عزرا گفت تصمیم گرفتم به امید خدا راهی تبریز بشوم و درسم را ادامه بدهم. نظر چیه؟ عزرا حرفی نداشت. بنابراین یک صبح زود بچه‌شان را برداشتن و راهی تبریز شدند. در تبریز شایع بود که شاه توسط سپهبد رزم‌آرا و به دستور انگلیسی‌ها ترور شده. می‌گفتند سرتیپ صفاری تیری به پای زارب شلیک کرده که باعث زخمی شدن او گردیده و بعد خود شاه و دکتر متین دفتری گفتند زارب را نکشید. اما نظامی ها گوش نکرده و او را به گلوله بستند تا نتواند حرف بزند. حسین وقتی این خبر را می شنید با خود می گفت عجب، مثل اینکه سر من بدجوری به درس و بحث گرم شده و پاک از اوضاع سیاسی غافل شدم. انگار سوالهای کودکیم که مرا به این راه کشاند فراموشم شده. باید از این به بعد حواسم را درست و حسابی جمع کنم. باید بتوانم هر اتفاقی را که می افتد تحلیل کنم. علوم دینی به تنهایی کافی نیست. نباید یک بعدی رشد کنم. خانواده حسین یک سال در تبریز ماندن و در سال 1329 اسباب و اساسی اندکشان را بار کردند و به سوی قم راه افتادند. حالا حسین صاحب زن و بچه بود و نمی توانست آنها را به حجره و میان محصلان دیگر ببرد. مجبور بود خانه‌ای برای خود پیدا کنند. بنابراین عزرا و بچه شیرخوارش را در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها گذاشت و برای پیدا کردن خانه بیرون رفت. گشت و گشت تا اینکه در محله باغ پنبه جایی را گیر آورد. زیر زمین کوچکی که نور کمی داشت و مثل دخمه نمناک و گرفته بود. باید 6 الی 7 پله پایین می رفتند تا به در اتاق برسند. خانه از آن یک پیرزن بود که خودش هم در آنجا زندگی می کرد. قرار شد ماهی 20 تومان اجاره بدهند و این در حالی بود که حسین ماهی فقط 5 تومان هزینه تحصیل دریافت می کرد. البته برادرش گاهگداری پول کمی برای او می فرستاد. پولی که از محل فروش حبوبات یا میوه به دست آورده بود. ولی آن هم مبلغ قابل توجهی نبود. بار دیگر زندگی سختی را پیش رو داشتند. برای پوشاندن کف اتاق فرشی در کار نبود. با همان گلیم ها باید می ساختند. گلیم هایی که نازک بودند و سرما و رطوبت زمین به راحتی از آنها بالا می آمد. اما چاره‌ای نبود. در چنین وضعی حسین تحصیل خودش را ادامه داد. برای آموختن دوره‌های بالاتر فقه و اصول به نزد آیت الله محمد تقی خانساری و فیض قمی رفت و هرچند آموزش فقه را از سالها پیش شروع کرده بود، اما برای بهتر یاد گرفتن آن مدتی را با آیت الله العظمی نجفی به صورت مباحثه گذراند. همچنین به طور پیگیری از کلاس‌های درس آیت الله محمد باقر حکیم و آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی هم بهره فراوان گرفت. در آخرین سالهای حضور در قم هم به محضر امام خمینی شتافت و به زودی شیفته ی شخصیت برجسته و جسارت او شد. حالا دیگر حسین شبان روز خود را صرف آموختن می کرد و بسیاری از شبها تا صبح نمی خوابید. پنج شنبه ها و جمعه ها حوزه تعطیل بود. در این روزها حسین به روستاهای اطراف قم می رفت و آنجا جلسات سخنرانی و روزخوانی برگزار می کرد. این کار باعث می شد چیزهایی را که یاد گرفته است تکرار کند تا از یادش نرود. از طرف دیگر گاهی برایش فایده عالی هم داشت که آن هم می توانست کمی از تنگنا و دست تنگی برهاندش. بالاتر از همه اینها آشنایی با مردم بود. هر وقت در جای ماندگار می شد معمولاً به جز جلسات رسمی نشست‌های کوچکی هم در منزل میزبان تشکیل می شد. در این نشست‌ها فقط افراد مورد اطمینان و نزدیک شرکت می کردن و بدون ترس و یا با واهمه کمتر از مسائل مختلفی از جمله سیاست حرف می زدن و هرچند حرفهای خیلی صریحی نبود. اما حسین به راحتی احساس می کرد که مردم تا چه حد از حکومت و وضع خود ناراضی هستند. چون این حسی برای او که طعم ظلم را چشیده بود و از کودکی کینه عمیق نسبت به آن داشت خوشایند بود. احساس می کرد که تنها نیست و دیگران هم با او هم درد هستند. تعطیلات طولانی تری مثل محرم و سفر را هم به آذربایجان برمیگشت. حسین هنوز آذربایجان را محله خود به حساب می آورد و برای همین هم در آنجا چهره های سیاسی و مذهبی خود را عریان تر نشان می داد. در این سالها اوضاع سیاسی کشور ناآرام بود. روز 25 تیر ماه سال 1331 دکتر محمد مصدق که نخست وزیر بود به عنوان اعتراض به در اختیار نداشتن مسئولیت وزارت جنگ از سمت خود استعفا داد و شاه احمد قوام معروف به قوام السلطنه را به نخست وزیری برگزید. قوام چهره منفور داشت و از مهره‌های شناخته شده آمریکا و انگلیس بود. وقتی هم به نخست وزیری رسید بلافاصله اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن مردم را به اعدام دست جمعی تهدید کرد و گفت که هیچ گونه مخالفتی را تحمل نخواهد کرد. در نوشته‌ای قوام السلطنه اینطور ذکر کرده بود: به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواحی حکومت فرا رسیده است. حسین که گوش به صدای گوینده ی رادیو داشت سر بالا آورد، نگاهی به عزرا انداخت و گفت: عجب وقاحتی، میشنوی چی میگه؟ و عزرا گفت: خدا به داد این مردم برسه. حسین صدای رادیو را کم کرد و گفت: خیلی نگرانم، بعد ببینیم علما با این آقا چطور برخورد میکنن. روز بعد آیت الله کاشانی در یک مصاحبه مطبوعاتی مردم را به جهاد و ایستادگی در مقابل حکومت قوام فراخواند. اعتصاب و اعتراض عمومی شروع شد و سرانجام در 30 تیر ماه سال 1331 تظاهراتی که از دانشگاه تهران شروع شده بود همه جای شهر را فرا گرفت و سرانجام بعد از کشته یا زخمی شدن حدود 800 نفر قوام مجبور به استعفا گردید و دوباره مصدق نخست وزیر شد. در سال بعد هم شاه چون موفق به برکناری مصدق نشده بود از کشور فرار کرد. آن روز یکی از شادترین روزهای زندگی حسین و عزرا بود. اما این شادی زیاد دوام نیاورد و به زودی با کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد شاه به کشور بازگشت و از آن پس بساط دیکتاتوری را با شدت بیشتری گشود. حالا حسین یک پارچه خشم شده بود. گاهی دوستانش به او می گفتند زیاد تو نرو، خودتو به درد سر می دازی. اما حسین نمی خواست و نمی توانست که جلوی زبان خود را بگیرد. در این سالها خانواده غفاری هم هنوز در همان زیر زمین نمور زندگی می کردند. حسین ماهانه ناچیزی می گرفت و پولی هم که گاه گداری برادرش حسن می فرستاد آنقدر نبود که بتواند روزگارشان را بگذراند. این سختی وقتی بیشتر شد که آنها صاحب بچه های دیگری هم شدند و از طرف دیگر هم عزرا مریض شد، طوری که دیگر شیر چندانی هم نداشت تا بتواند بچه کوچکش را سیر کند. چاره ای نبود، باید شیر خشک می خریدن. یک روز حسین به داروخانه نزدیک پل حجتیه رفت تا شیر خشک بخرد. وقتی فروشنده شیر خشک را روی پیشخوان گذاشت، حسین پرسید چقدر میشه؟ فروشنده گفت 7 تومان. حسین با شرمندگی شیر خشک را برگرداند. 7 تومان کمک هزینه بیش از 1 ماه حسین بود. وقتی به خانه برگشت، عزرا پرسید چه شد؟ نتوانستی شیر خشک پیدا کنی؟ حسین گفت چرا، ولی باید از خیرش بگذریم، خیلی گران است. پس شکم این بچه رو چطوری سیر کنم؟ برای اونم فکری کردی؟ حسین در جواب گفت بله، فکری کردم. حسین مقداری سنگک خشک را از سفره برداشت، نان را جلوی آفتاب پهن کرد تا مثل سنگ سفت شود. بعد از آن را در هاون کوبید و به صورت آرد درآورد. سپس مقداری آب جوش و قند به آن اضافه کرد و غذای من درآوردیش را برای عزرا برد. بیا از این بده بخوره. غذاهای از این دست چیزی نبود که بتواند بچه ای را سالم نگه دارد. شاید برای همین در طول سالها از 5 فرزندی که خدا به حسین و عزرا داد، 2 نفرشان مردند. وقتی یکی از بچه ها مریض می شد، پدر و مادر هیچ کاری از دستشان بر نمی آمد جز این که بنشینند و دعا کنند و منتظر بشوند که کودکشان ذره ذره جلوی چشمشان آب بشود و از دست برود. می دانستند که باید بچه را ببرند بیمارستان و غذاهای خوب و مقوی به او بخورانند. اما آه در بساط نداشتند و اینجوری بود که فقط بچه هایی زنده می ماندند که می توانستند از پس بیماری برایند. از را بیشتر ساعاتش را در آن اتاق کوچک و نمور می گذراند، اتاقی مرطوب در زیر زمین. بعد از مدتی درد شدیدی به سراغش آمد، دردی که داشت دست و پایش را از کار می انداخت. از را می دانست که دارد روماتیسم می گیرد، ولی حتی حاضر نبود که در این باره با حسین حرفی بزند. می دانست که کاری از دست او بر نمی آید، بنابراین بهتر می دید که بیماریش را از چشم او پنهان کند تا باعث ناراحتی بیشتر او نشود. گاهی درد چنان شدت می گرفت که ناله از را بلند می شد. می نشست جلوی آفتاب و دست و پایش را ماساژ می داد، اما درد تمامی نداشت. گاهی هم انقدر بهش فشار می آورد که بیتاقتش می کرد. خدایا مرا بکش و راحتم کن. بچه ها که حالا کم کم داشتند بزرگ می شدند، صدای ناله مادر را می شنیدند و می دانستند که دارد به شدت درد می کشد و قلبشان فشرده می شد. اما آنها هم نمی توانستند کاری انجام بدهند. البته این ناله ها فقط تا وقتی شنیده می شد که حسین از راه نرسیده بود. وقتی صدای در بلند می شد، از راه ساکت می شد، قیافه آرام به خودش می گرفت و سعی می کرد طوری رفتار کند که حسین موضوع را نفهمد. بچه ها وقتی این کار مادر را می دیدند، سر به سرش می گذاشتند. چرا وقتی بابا میاد حال شما خوب میشه؟ حالم خوب نمیشه، اما نمیخوام پدرتون رو ناراحت کنم. او خارج از خانه به اندازه کافی گرفتاری دارد. نمیخوام بیشتر ناراحتش کنم. حسین از راه میرسید و معمولا کتاب یا دست نوشتهی با خودش میآورد و هر کتابی که وارد خانه میشد به زودی در دستان از راه هم جای می گرفت. بدین ترتیب آنها در همان سالها کتاب‌های زیادی خواندند. کتاب‌هایی درباره نهضت گیلان و قیام میرزا کوچکان جنگلی، کتاب‌هایی درباره سید جمال الدین اسدآبادی، شخصیت‌هایی که حسین خیلی آنها را دوست داشت. دست نوشته‌ها هم معمولاً از همان دست نوشته‌هایی بود که پنهانی بین طلبه و مبارزین سیاسی دست به دست می شد و در آنها حرف‌های تندی علیه حکومت شاه نوشته شده بود. مادر قصه‌های زیادی بلد بود. وقتی کتاب نمی‌خواند برای بچه‌هایش قصه می‌گفت. قصه‌های پیامبران، قصه تالوت و جالوت، قصه داوود نبی، قصه موسی و عصایی که اژدها میشد، قصه خوانینی که فاسد و پلید بودند و ذهن بچه ها پر از قصه شده بود. بعد از مدتی حسین تصمیم گرفت خانوادهش را به خانه دیگری منتقل کنند. حالا می توانستند از آن زیرزمین تاریک و نمور بیرون بیایند. خانه جدید در محله یخچال قاضی بود، همان جایی که خانه استاد حسین هم قرار داشت، خانه حاج آقا روح الله. این یکی رطوبت نداشت، اما آن زیر زمین کار خودش را کرده بود. از راه روماتیسم گرفته بود و کم کم داشت از پا می افتاد. چیزی نمانده بود که زمین گیر بشود، طوری که حتی گاهی به سختی می توانست از جایش تکان بخورد. حالا دیگر حسین چاره ای نداشت جز این که خودش کارهای خانه را بر عهده بگیرد، غذا بپزد، لباسهای خودشان و بچه ها را بشوید، خانه را جارو کند و غیره. نداری چیزهای زیادی به او آموخته بود. می دانست که چطور غذاهای عجیب و غریب درست کند. مثلا اوایل تابستان که بادمجان به فراوانی در بازار یافت می شد و ارزان بود، مقدار زیادی بادمجان می خرید و به خانه می آورد. با عزرا دوتایی می نشستند و بادمجانها را پوست می کندند و قاچ قاچ می کردند. بعد مقدار زیادی نمک روی آنها می پاشیدند. اینجوری بادمجان آماده می شد برای خشک کردن. سینی های پر از بادمجان را جلوی آفتاب پهن می کردند تا حسابی مچاله و خشک بشوند. بعد آنها را در کیسه می ریختند و از جای آویزان می کردند. به این ترتیب می شد بادمجان را برای مدت زیادی نگه داشت، بیان که لازم باشد از خراب شدن آن بترسی. موقع مصرف هم کافی بود که بادمجان را از شب قبل داخل آب بیندازید تا خیس بخورد و کم کم نرم بشود و بعد پف کند و شکل اولیه خودش را دوباره به دست بیاورد. آن وقت میشد آن را پخت و یا سرخ کرد و انتظار داشت که مزه های اصلیش را حفظ کرده باشد. شاید همینطور میشد اگر که روغنی در کار بود، اما در خانه حسین معمولا روغن پیدا نمی شد و این چیزی بود که تا 45 سالگی حسین ادامه داشت. برای همین هم همیشه مجبور بودن بادمجان را آبپز کنن، همانطور که چیزهای دیگر را هم آبپز می کردن.